نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و هیئتی از همراهان او صبح امروز دوشنبه 22 ژوئیه برابر با 31 تیر با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. آقای هوشنگ حسنیاری، شما تحلیلگر مسائل سیاسی هستید. به اعتقاد شما در بحبوحه تشدید بحران در منطقه و افزایش تنش‌ها بر سر نفتکش‌ها، هدف از سفر هیئت عالی رتبه گروه حماس به ایران چیست؟
جمهوری اسلامی همونطوری که آقای خامنه‌ای گفته در این دیدار 40 سال است که از اونچه که مقاومت فلسطین از اون یاد میکنن حمایت میکنه، حمایت‌های مالی بسیار زیادی، حمایت‌های نظامی و همینطور سیاسی. در نتیجه این سفر دیدار تازه‌ای نیست و در پی دیدارهایی است که در گذشته صورت گرفته و در نتیجه این هیئتی که در تهران هستند به احتمال بسیار بسیار زیاد در شرایط سخت اقتصادی ایران به دنبال پول هستند تا هزینه جنگی رو که با اسرائیل ادامه میدهند تامین بکنند و همونطوری که آقای خامنه‌ای هم گفته جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو در اختیار فلسطینی ها قرار میده تا اینکه در این جنگ پیروز بشن، علارغم اون چه که در خلیج فارس میگذره، فشارهای بسیار بسیار طاقت فرسایی که بر ملت ایران وجود داره امروز و همینطور فشارهای بین المللی که بر جمهوری اسلامی.
آقای حسنیاری، در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت دفاعی حماس و مجهز شدن فلسطینی‌ها به موشک‌های نقطه‌زن برای مقابله با طرح صلح آمریکا در خاورمیانه موسوم به معامله قرن اشاره شده. اساساً ارتقای توان راکتی این گروه از چه طریقی تأمین شده؟
ببینید، یکی از حداقل حرفایی که زده شده در طی دهه‌های گذشته توسط رهبران جمهوری اسلامی این هست که جمهوری اسلامی دریغ نمی‌کنه برای در اختیار حماس و یا مقاومت فلسطین اون چه رو که اونها نیاز دارن، چه از نظر پولی و چه از نظر تجهیزات نظامی. به طور خیلی روشن خود رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که این وظیفه جمهوری اسلامی است، وظیفه دینی است که به جنبش حماس و مقاومت کمک بکنن و یکی از منابع اصلی تأمین کننده این موشک ها و تکنولوژی یا دادن این فناوری به حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه دقیقاً جمهوری اسلامی است. در گذشته موشک ها رو به شکل قطعات به نوار غزه ارسال می‌کردند، در اونجا سوار می‌شدند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در کنار این و با فشارهایی که اسرائیل و بعضی از کشورهای دیگر در جلو گیری از قاچاق این تجهیزات به نوار غزه اقداماتی کرده بودند، جمهوری اسلامی ترجیح داد یا به ناچار این تکنولوژی رو به حماس بده و ظاهرا تعداد زیادی از این موشک ها رو در داخل نوار غزه تولید میکنند. ولی شکی نیست که جمهوری اسلامی همونطوری که پنهان نمیکنند رهبرانش، یکی از منابع اصلی و یا اینکه تنها منبع تامین کننده نیازهای نظامی حماس و جهاد اسلامی است.
آقای حسنیاری، سفر هیئت حماس به تهران سالها پس از سردی مناسبات بین طرفین بر سر مسائل سوریه که از همپیمانان اصلی ایران در منطقه هست صورت گرفته. آیا نزدیک شدن دولت‌های عربی مثل بحرین به اسرائیل حماس رو وارد فاز جدیدی از همکاری با ایران کرده؟
ببینید، اگر که نگاه بکنیم به تاریخ چند دهه گذشته از زمانی که حماس به وجود اومد، به تدریج از اون هدف اولیش که کوشش برای بهبود وضعیت فلسطینی ها بوده دور شده تا به امروز که اگر با فلسطینی های مقیم نوار غزه صحبت بکنیم در یک محیط آزاد، خیلی روشن انتقادات بسیار بسیار شدیدی بر حماس دارن به خاطر فشارهای بسیار زیادی که بر مردم از نظر اجتماعی وارد میکنن. چیزی که مهم هست این است که اگر به زندگی رهبران حماس توجه بکنیم، این افراد در خانه های مجلل زندگی میکنن، از شرایط مادی بسیار خوبی برخوردار هستن به خلاف اکثریت قاطع مردم در نوار غزه و در نتیجه به اون چی که میگذره تأمین مخارج اینها از جانب ایران هست، بخشیش از جانب قطر هست که از اونجایی که حماس اخوانی است و جز اخوان المسلمینه و در نتیجه قطر حامی این گروه هست، منابع از اینجا تأمین میشه و بنابراین اگر نگاه بکنیم به این سیر کنترل نوار غزه توسط حماس، میبینیم که بر درگیری‌ها با اسرائیل افزوده شده و به همون میزان خرابی‌ها توسط حملاتی که اسرائیل در قبال حملات حماس و جهاد اسلامی انجام میده در نوار غزه بیشتر. بنابراین این سردی و یا روابط بین حماس و جمهوری اسلامی پستی و بلندی های زیادی رو طی کردن، ولی حتی در شرایط بسیار مشکلی که در روابط دو طرف بوده همواره جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکرده. حالا همونطور شما اشاره کردین در مورد سوریه بوده که رهبری سیاسی حماس از سوریه بعد از اینکه سال 2011 میلادی مردم سوریه علیه دیکتاتوری خانواده اسد قیام کردند، رهبری سیاسی حماس جدا شد از سوریه و به قطر رفت، ولی این باعث نشد که روابط استراتژیکی که وجود داره بین جمهوری اسلامی و حماس از بین بره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به حماس به عنوان یک اهرم فشار بر اسرائیل استفاده میکنه و در نتیجه این اهرم رو نمیتونه به راحتی از دست بده. پستی بلندی هایی که در روابط بین جمهوری اسلامی و حماس دیده میشه اینها مقطعی هستن، به خاطر اینکه هدف پایی و اون هدف استراتژیک هر دو ظاهرا یکیست، هرچند که در بزنگاه های دیده شده که حماس به طور خیلی روشن و یا اینکه سرپوشیده وجود اسرائیل رو به رسمیت شناخته و اگر که اسرائیل چراغ سبزی به حماس نشون بده در کنترل مثلا نوار غزه و کاری به رهبران حماس نداشته باشه، به طور قطع جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی بسیار پشیمان خواهند شد از این حمایت‌های بی‌دریغ و بدون شرطی که از گروه حماس می‌کنند.
و به عنوان پرسش آخر آقای حسنیاری، در جریان تنش‌های روزافزون در منطقه به اعتقاد شما آیا اکنون اهمیت حماس برای جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان بیشتر هست؟
بیشتر نیست، ولی در کنار حزب الله، به خاطر اینکه حماس در جنوب اسرائیل قرار داره، حزب الله در شمال اسرائیل قرار داره، جمهوری اسلامی از این اهرم‌های فشار استفاده می‌کنه علیه اسرائیل تا اینکه اسرائیل رو در اون منطقه مشغول نگه داره و دور بکنه از حملات احتمالی بر علیه جمهوری اسلامی. در این مورد همکاری آشکاری وجود داره بین این مثلث جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله و گروه‌های دیگر، و اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست دقیقاً این است که بتوانند فشارهای نظامی رو بر جمهوری اسلامی کمتر بکنند. و چیز دیگری که بسیار مهمه به عنوان حرف آخر این است که جمهوری اسلامی هرگز به طور خیلی جدی سعی نکرده که گروه‌های فلسطینی رو به هم نزدیک بکنه، مثلا نوار غزه رو به کرانه غربی، که در نتیجه اینها بتونن مشترکاً با اسرائیل روبرو بشن، حالا چه از نظر سیاسی نظامی و هر راه دیگری، و به خاطر اینکه در بین فلسطینی‌ها اونهایی وجود دارند که خواستار سازش با اسرائیل هستند برای به وجود اومدن کشور فلسطین، و دیگرانی که بیشتر تاکیدشون بر این هست که بایستی از نیروی نظامی استفاده کرد برای از بین بردن اسرائیل، و این دقیقاً چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی به اون اشاره کرده که امروز به جای سنگ فلسطینی ها در نوار غزه مجهز به موشک های نقطه زن هستند.
با تشکر از شما آقای هوشنگ حسنیاری برای این گفتگو.